از زمانی که انسان شروع به شناختن خودش کرد، با یک معمای پیچیده روبرو شد. معمای آگاهی. معمایی که بدون شک پیچیده ترین چالش ها رو در عصب شناسی، زیست شناسی، روان شناسی، فلسفه و فیزیک مدرن به وجود آورده. ما هنوز هم تعریف کامل و مورد توافقی درباره آگاهی نداریم و با همه دانشی که داریم، ماهیت آگاهی همچنان برای ما ناشناخته است. به نظر میرسه ما انسان‌ها تنها موجود شناخته شده روی زمین هستیم که از وجود خودمون و از وجود دنیای اطرافمون به صورت جز جز و مستقل از هم آگاه هستیم و از روابط میان این اجزا هم آگاه هستیم. ما درباره آنچه که هست و آنچه که نیست فکر میکنیم، تصور میکنیم، فکرها و تصوراتمون رو تبدیل به احساس میکنیم و زیستنمون رو تفسیر و معناسازی میکنیم و تجربیاتمون رو تبدیل میکنیم به یک سری داستانهای ذهنی. اینها وضعیتهای منحصر به فردی هستن که توسط یک نیروی عجیب و مرموز به نام آگاهی اتفاق میفتن. چالش اصلی در معمای بزرگ آگاهی اینه که آیا آگاهی توسط مغز انسان به وجود اومده یا سیستم عصبی مغز نمیتونه آگاهی رو به وجود بیاره؟ آیا مغز انسان به عنوان حیرت انگیزترین و پیچیده ترین پدیده هستی توی تکامل بزرگ انسان رو صاحب آگاهی کرده یا نه؟ واقعیت آگاهی از جای دیگه ای هست، جایی فراتر از مغز آدمیزاد. چند هزار ساله که دانش بشری و مکاتب فکری دنبال پیدا کردن جواب بزرگترین و مهمترین سوال انسان هستند. اغلب معلمان معنوی و فلاسفه و دانشمندان بزرگ غیر معاصر آگاهی را مربوط به بعد غیر مادی و جنبه ماورایی وجود انسان دونستند. در بهاگاوات گیتا، متون مقدس هندویسم، آگاهی عنصر اصلی هستی و منشأ خلقت است. در گنوسیسیسم، اصلی ترین مکتب فکری که قرون 1 و 2 میلادی در محدوده شرق مدیترانه یا خاورمیانه امروزی رواج داشته، اومده که جهان مادی نتیجه خطای ادراکی انسان دارای آگاهی هست، یعنی آگاهی خالق جهان ماده عنوان شده. بودا آگاهی رو جدا از بدن انسان میدونه که میتونه از بدن خارج بشه و حتی با مرگ بدن در تناسخ میتونه ادامه پیدا بکنه. در مسیحیت اولیه آگاهی یا روح بخش غیر مادی طبیعت انسان هست و از جنس خداست و بدون بدن هم قادر به وجوده. فلاسفه بزرگ یونان مثل سقراط و افلاطون و ارسطو هم آگاهی رو جاودان و غیر مادی می دونستن و جسم انسان رو شامل دو بخش مادی و آگاهی می شناختند. نیوتن آگاهی رو بخش غیر مادی طراحی انسان توسط خدا می دونسته. بزرگان عرفان اسلامی ایرانی مثل غزالی و مولانا هم آگاهی رو فراتر از عقل ظاهری انسان میدونن و انسان رو موجودی دو ساحتی میشناسن که ساحت اصلی روحی هست که از امر خدا در انسان دمیده شده. اما دانش معاصر بشر درباره آگاهی حرفهای علمی تر و مستندتری رو داره مطرح میکنه. دسته قابل توجهی از تئوری‌های علمی که بیشتر تو حوزه زیستشناسی تکاملی و عصبشناسی و روانشناسی وجود دارن به این احتمال توجه میکنن که آگاهی میتونه محصول تکامل و فعالیت‌های مغز پیچیده انسان باشه و نیاز به هیچ توضیح متافیزیکی و فلسفی میتونه نداشته باشه. اینها میگن آگاهی ممکنه در اثر یک جهش خارق العاده در شبکه‌های عصبی بسیار پیشرفته مغز انسان اتفاق افتاده باشه. اما این دسته از نظریات هرگز نتونستن اعتبار علمی کافی رو در برابر نظریات طیف مخالف پیدا کنن و خودشون رو به اونها تحمیل بکنند. در طیف مقابل دانشمندان و نوابق بسیار زیاد و معظم و معتبری وجود دارن که اینها آگاهی رو محصول مغز انسان نمیدونن و آگاهی رو بخشی از ساختار اساسی کیهان میشناسند. راجر پنروز فیزیکدان و استوارت همروف عصبشناس بزرگ در یک نظریه مهم به نام کاهش هدفمند آگاهی رو مربوط به فعالیت‌های کوانتومی خاصی در نورون‌های مغز انسان میدونن که این فعالیت کوانتومی نسخه کاملا یکسان هست از یک سری فرایندهای کوانتومی جاری در کیهان. ماریا استرومه فیزیکدان برجسته سوئدی میگه آگاهی محصول مغز انسان نیست، بلکه بخشی از یک میدان بنیادین در کیهان هست که حتی قبل از بیگ بنگ هم وجود داشته و فضا زمان و ماده از این میدان مشتق شده. برنارد بارز عصبشناس بزرگ آمریکایی در نظریه GWT یا فضای کاری جهانی آگاهی در انسان رو شبیه یک تئاتر ذهنی در نظر میگیره که در ذهن همه انسان‌ها طبق یک الگوریتم مشترک جهانی داره کارگردانی میشه. دیوید بوهم بزرگ که یکی از مهمترین فیزیکدانهای معاصر هست جهان رو به دو دنیای ایمپلیکیت و اکسپلیکیت، دنیاهای آشکار و پنهان تقسیم میکنه و میگه ماده، فضا زمان و اشیاء منفرد که دنیای آشکار رو تشکیل میدن بخشی از دنیای اصلی، دنیای پنهان هستن که در اثر مشاهده آگاهی انسان به صورت مجازی و موقتی به وجود میاد. و ماکس پلانک یکی از دو بنیانگذار اصلی فیزیک مدرن در کنار انیشتین تو اون مصاحبه معروفش در سال 1931 میگه من آگاهی رو بنیاد هستی میدونم که ماده و انرژی از اون مشتق شده. من تو این مجموعه درباره بیداری صحبت می کنم. بیداری صرفا توصیف یه حالت عرفانی یا وضعیت روانی خاص نیست. بیداری مهمترین اتفاق و اصلی ترین هدف زیست انسان هست. حرکت به سمت بیداری مسیر درست و اصلی تکامل گونه انسان هست و این تنها راه رهایی هر انسانی از چرخه رنج کشیدنه و بیداری جمعی شاید تنها راه هوموسایپینس ها انسان های خردمند باشه برای جلوگیری از انقراض گونه خودشون به دست خودشون. معمای آگاهی که موضوع این اپیزود هست شاه کلید مسیر بیداری محسوب میشه، چون بیداری تغییر وضعیتی هست که در سطح آگاهی انسان به وجود میاد. دنیایی که ما میشناسیم با تمام عظمت و پیچیدگی حیرت انگیزش بخشی بسیار کوچک از واقعیتی بسیار بزرگ است. اون بخش محدودی که ذهن انسانی امکان درک کردنش رو داره. این بخش در واقع یک نمایش به شدت تقلیل یافته و غیر واقعی هست از واقعیت بزرگ. ذهن انسان باید واقعیت رو تبدیل به شکل بکنه تا بتونه اون رو درک بکنه. شکل یک تصور محدود از واقعیت هست که دارای مقدار و فضا زمان میشه. دنیایی که ما میشناسیم دنیای شکل هاست، اما واقعیت بدون شکل هست. ما ناگزیر هستیم تا یک نسخه مجازی، یک ویرچوال ریالیتی از واقعیت رو با ابزار ذهنمون درک بکنیم. در اصل ما در حال تجربه یک وضعیت موقتی و مجازی هستیم به نام حیات، که این حیات در دنیای شکل ها میتونه جریان داشته باشه. این مهمترین و اصلی ترین راز زندگی انسان خردمند هست که به تازگی کشف نشده. هزاران ساله که کشف شده. اما فقط اقلیت بسیار کوچک بیدار شده ها در ماتریکس از این راز آگاه شدن و با اینکه اون رو برای همه افشا کردن، اما افشای عمومی این راز بزرگ تا حالا نتونسته اکثریت بزرگ هیپنوتیزم شده ها رو در ماتریکس بیدار بکنه. خواب ماتریکسی ها سنگین تر از اونی هستش که فقط با دانستن بتونن به مرز بیداری نزدیک بشند. در همین دنیایی که ما اون رو به عنوان واقعیت تصور کردیم، یک شگفتی بسیار حیرت انگیز و غیر قابل درک وجود داره. دنیای ما بسیار 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 پر از خالی هست. تمام مواد موجود در هستی از بی نهایت اتم هایی ساخته شدن که فضای درون هر اتم 99.15 تا 9 خلأ مطلق و هیچ هست. این یعنی اگه تمام جرم یک مرد 90 کیلویی مثل من رو کاملا فشرده کنن، من در واقع اندازه یک دانه گرد نمک جرم دارم. ما بقیه من کاملا خالی و هیچ هست. اگه تمام جرم زمین با همه موجوداتش رو بشه 100% فشرده کرد، زمین اندازه یک دانه نخود هست و مابقی شامل خلأ مطلقی به نام هیچ هست. 95% هستی شامل فضای کاملا خالی بین ستاره‌ها و کهکشان هاست. یعنی نه تنها تمام اجرام موجود در کیهان که از اتم ساخته شدن و 99.15 تا 9 شامل خالی هست، بلکه باز هم اینها در یک خالی بسیار بسیار عظیمتر اوتبر هستند. این تازه همه ابعاد این خالی عظیم نیست، چون تمام دنیای ما با همه اتم ها و ستاره ها و کهکشان ها و فضای خالی عظیمی که در اون اوتوره، تازه 5% از هستی محسوب میشه که درون یک خالی عظیمتر و مرموز و ناشناخته قرار داره که بهش میگیم ماده تاریک. همین دنیای شکلهایی که ما تونستیم اون رو شناسایی بکنیم، در واقع یک دنیای ناچیز هست درون یک خالی و هیچ بسیار بسیار عظیم. مسئله اصلی اینه که دانش بشر تونسته خیلی قاطع و مستند نشون بده و ثابت بکنه این خلأ عظیم ابداً نمیتونه هیچ و نیستی باشه، چون مشخص شده در فضای عظیم خالی درون هر اتم انواع میدانهای الکترومغناطیسی و کوانتومی و کوارکی و گیگزی وجود دارند. در فضای بیکران خلأ بین ستاره ها انرژی ها و تابش های کیهانی عظیم و مرموز و ناشناخته وجود دارند و در ماده تاریک حتما نیروهای خارق العاده تری از گرانش باید وجود داشته باشند تا بتونن ستاره ها و کهکشان ها رو در جریان یک انبساط عظیم قرار بدند. پس این خالی تاریک و ناشناخته و غیر قابل دسترس عظیم باید شامل یک دنیای حیرت انگیزتر از دنیای شکل ها باشه. شاید این خالی عظیم که ما تصور می کردیم نیستی هست و حالا مطمئن هستیم که نیستی نیست، نشانه باشه و نمودی باشه از واقعیت بزرگ، از دنیای اصلی. شاید آگاهی که اصل جنس ماست مربوط به همین دنیا باشه، از اهالی این خالی عظیم باشه که سفری در یک واقعیت مجازی در دنیای شکل‌ها رو داره تجربه میکنه. شاید تمام آنچه که ما درک میکنیم و تمام زندگی که در حال تجربه کردن اون هستیم داره تو این نمایش بازسازی شده از واقعیت در این توهم جمعی ذهن انسان‌ها اتفاق میفته. بیداری در واقع در ادامه پرسیدن این سوال اتفاق میفته که من واقعا کی هستم؟ بیداری آگاه شدن از وجود آگاهی هست، آگاه شدن از این که من، تک تک ما آگاهی های فردیت یافته ای هستیم که تو یه سری کالبوت های موقتی و متنوع مستقر شدیم. بیداری آگاه شدن از نمایشی هست که داریم اون رو زندگی می کنیم، نمایشی که نه در واقعیت بلکه بر پرده ذهن ما جریان داره و این نمایش از تولد شروع شده و تا مرگ بیوقفه ادامه خواهد داشت و مقدر شده ما از اول تا انتها تو این بازی حضور داشته باشیم. حتی آدم هایی که به بیداری کامل میرسند هم از بازی خارج نمیشن، تنها از بازی بودن بازی آگاه میشند. اما بازی زندگی برای بیدار نشده ها، برای ماتریسی ها، بالاخره خسته کننده، ملال‌آور و پوچ میشه، در حالی که برای بیدار شده ها زندگی بازی با شکوه و جذاب و شگفت انگیز و زیبا و پرمعنا و هدفداری هست. بازی که احتمالاً قبل از مجوز ورود به این بازی مشتاقانه منتظر و تو نوبت بودن تا بتونن تجربهش بکنند. ما در اصل آگاهی های فردیت یافته ای از آگاهی کیهانی هستیم و حتما ضرورتی بوده تا دعوت بشیم به یک بازی مجازی خارق العاده و هدفدار به نام زندگی شکلی، تا تو این بازی شکل داشتن رو تجربه بکنیم، شکل هایی که میتونن شاد بشن یا غمگین بشن، بخندن یا گریه کنن، عاشق بشن، متنفر بشن، سیاه بشن، سفید بشن، تا به بهترین و باشکوه ترین قسمت بازی، به فینالش برسن که مرگ هست. و برنده های این بازی کسایی هستند که قبل از بیداری نهایی، قبل از بازگشت، قبل از تجربه مرگ موفق به مردن میشن، موفق به بیداری میشن. این بازی کاملا حساب شده طراحی شده. ما به محض ورود به این بازی باید هیپنوتیزم می شدیم، باید فراموش می کردیم که کی بودیم و کجا هستیم، ما باید در ابتدای این بازی اون رو به عنوان واقعیت باور می کردیم تا بازی خراب نشه، تا بتونیم زندگی رو واقعا زندگی بکنیم. اما الگوریتم این بازی از طراحی اولیه خودش خارج شده و شاید به درستی و حساب شده این بازی از مسیر طبیعی خودش منحرف شده. به خاطر شکل‌گیری طبقه تاریک و خطرناک در ذهن انسانی، ذهنی که مدیر بازی و مجری ماتریکس هست، ماتریکس الهی تبدیل شد به ماتریکس ذهن مخوف جمعی بشر. اون ماتریکسی که محل رقصیدن و شادی کردن و رشد بود، تبدیل شد به آوردگاهی برای رنج کشیدن انسان. به خاطر این تغییر برنامه نویسی ماتریکس ضروری شد تا ما رنج بکشیم و ما به قدری رنج خواهیم کشید تا از رنج کشیدن بی نیاز بشیم، چون رنج ها فرمول بیداری هستند. رنج ها راه رهایی از ماتریکس رو به ما نشون میدند.